بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی نبینا نبی الرحمه ابی القاسم محمد و آله آل الله. سلام عرض می‌کنم خدمت خواهران و برادران عزیز. این جلسه از حیث زمان، مکان و حضار یه جلسه فوق‌العاده است. هیچ جلسه مشابه دیگه ای من یادم نمیاد تا به حال توفیق داشته باشیم درش شرکت کرده باشیم. درود میفرستیم به مردان و زنانی که در این محوطه وقتی که شهر در خواب بود زیر ضربات تازیانه و شلاق نام خدا رو بر زبان می آوردند و وقتی بقیه دنبال عافیت بودند اونها اینجا عذاب می کشیدند و هیچ امیدی به بیرون از این محوطه و به پشت این میله‌ها نداشتند، هیچ امیدی به پیروزی، به این که یه روزی شناخته میشن، مشهور میشن، یه روزی اینجا مهمانی ترتیب داده میشه نداشتند. برادران و خواهرانی که از آجر آجر این محوطه و از لحظه لحظهش خاطراتی دارن که هرچی هم بنویسن و بگن به ماها قابل انتقال نیست. گرچه من خاطرات این دوستان رو هرچی دستم آمده خوندم و توصیه میکنم حتما شما بخونیم، خاطرات سرکار خانم دباغ، جناب آقای عزت شاهی، آقای احمد احمد، آقای منصوری و دیگرانی که الان به یادم نیست، اینا رو حتما بخونین و ببینید، نه به عنوان قصه و رمان و داستان و اینها، بلکه ببینید که اون چیزی که به شماها رسیده به عنوان نسل سوم انقلاب به چه هزینه‌ای به دست شما رسیده. بنده تو این جلسه حلقه واسطه هم بین دو نسل، یکی نسلی که اینجا تازیانه خوردن و ما از پایین به اونها نگاه می‌کردیم، اخبارشون می‌شنیدیم، نسل ما که زمان انقلاب 13-14 سالمون بود و ندیده اینجور افراد رو بهشون افتخار می‌کردیم، و نسل شما که نه دوران انقلاب و نه دوران جنگ و مصیبت‌ها رو به طور طبیعی ندیدید. میدونید یه چیز ارزشمندی دستتون رسیده اما نمیدونید چقدر ارزشمند و چقدر برای هر لحظه‌اش مصیبت کشیده شده. اولا در این جمع خب عمدتاً اعضای شورای مرکزی تشکل‌های دانشجویی در سراسر کشور هستند که در واقع نماد نسل سوم انقلاب، بچه های فعال سیاسی دانشگاه هستن، بچه مسلمان هایی که میخوان و ادعا دارن و میخوان واقعا اون راهی رو ادامه بدن که شما بزرگوارا اینجا شروع کردید یا قبل از شما دیگران شروع کردن و شما هزینه پرداختید براش. اینجا این بچه ها هنوز فرصت هزینه پرداختنشون نرسیده، هنوز فرصت پیدا نکردن، نه بمباران شیمیایی دیدن، نه شلاق خوردن، نه ترکش خوردن، نه تو کوچه پس کوچه ها خطر ترور تهدیدشون میکرده که صبح از خونه میاد بیرون تا عصر آیا برمیگرده خونه یا ترور میشه، ولی آمادگیشو و روحیهشو و این طرز فکری که باعث این مقاومت ها میشد در چشم این بچه ها دیده میشه. و اگر یه روزی هم نوبت امتحان به اینا برسه شما مطمئن باشید که اینا کم نخواهند آورد از کسانی که تو این سلول ها در این کمیته، اینجا کمیته مشترک ضد خرابکاری، شلاق می‌خوردن و مقاومت می‌کردن. من اول از دوستان متصدی این موزه می‌خوام صمیمانه تشکر بکنم که با اینکه واقعا بهشون خیلی نمی‌رسن، کمک بهشون نمیشه، زحمت می‌کشن برای اینجا و می‌خوام خواهش بکنیم متصدیان کمک کنن به امثال این برادران و خواهران. ما باید موزه مقاومت، موزه انقلاب، موزه دفاع مقدس داشته باشیم و اینها نماد مقاومت و مظلومیت ملت ماست و نسل‌هایی که فداکاری کردن، فداکاری‌هایی که در دنیا نظیر نداره بعضیش. متأسفانه نمیتونیم اینا رو درست به بشر و به نسل بعد خودمون حتی منعکس بکنیم. این در و دیوار اینجا با ما حرف میزنه. جلسه توی شکنجهگاه تشکیل شده. جایی که بسیاری از برادران و خواهران ما یک نسل قبل از شما اینجا سلاخی شدن. برای اینکه دست از ارزش‌ها، دست از توحید و از هدف مقدس عدالت خواهی و آزادی خواهی بردارن. هنوز اینجا بوی خون که از کف پا و اعضای بدن اینها میپاشید به در و دیوار به مشام میرسه. اگر کسی چند لحظه سکوت بکنید و سعی بکنیم اون دوران رو که ندیدیم تصور بکنیم. اینجا عده‌ای به شهادت رسیدند، عده‌ای بیشتری دچار نقص عضو شدند، دچار بیماری های مزمن جسمی و روحی که گاه بعضیاش مادام العمر بوده و هست، و اینا تازه بخشی از بها سنگی نیست که نسل قبل از شما برای این ارزش ها پرداخته. تازه بعد از اینکه از همه این موانع عبور کردیم، جنگ و تروریسم و جنگ های داخلی و اینا پیش آمده، ده ها هزار نفر دیگه تو اون سالها تو دهه اول انقلاب باز جانشون رو مالشون رو همه چیزشون رو گذاشتن سر همین ارزش‌ها و آرمان‌ها. و بنابراین دانستن اینکه چه قیمتی پرداخته شده برای این مسائل و برای پیروزی انقلاب اسلامی به نظرم هم مسئولیت نسل سوم انقلاب رو که شماها باشید تشکیل میکنه و هم جرم انقلاب فروشان و سازشکاران رو. اونطوری که دوستانی که اینجا مسئولیت دارن تحقیق کردن به من گفتن و من یادداشت کردم، بیش از 90 نوع شکنجه در این زندان اعمال میشه و آخرین مدل های مدرن علمی و غربی شکنجه اینجا آموزش میدادن، آپدیت بده هر روز، هر ماه آموزش میدادن امریکایی ها انگلیسی ها که یه روش جدید اومده این علمی تره، اینو به کار ببریم. روی پسران و دختران مجاهد و اسلام خواه ما اینها امتحان شده و انعکاس صدای ناله شهید و نعره جلاد رو میشه هنوز اینجا شنید و زمزمه الله اللهی که بچه هایی که اینجا آویزون میشدن از این نرده ها یا تو اون اتاقا و آپولو بسته میشدن، شلاق میخوردن، سوزن زیر ناخون هاشون فرو میکردن و آب جوش اونطوره که دوستان گفتن در بعضی موارد از مجاری ادرار وارد بدن اینها میکردن، مادر و دختر رو جلوی هم، پدر و پسر رو جلوی هم، زن و شوهر رو جلوی هم شکنجه میکردن که خون یکی رو سر و صورت دیگری بریزه و صدای ناله هم دیگر رو بشنوند. اهانت هایی که میکردن، هتک حرمت ها، با شلاق گوشت کف پا میرفت، شلاق به استخوان میرسید تو همین محوطه و آویزون میکردن، میسوزوندن، فوش به خدا، به پیغمبر، به حسین، به فاطمه برای شکنجه روحی اینها. همه این کارا میشد تا یه عده دست از اسلام بردارن، دست از ایمان و جهاد و شهادت و عدالت بردارن، حرفاشون رو پس بگیرن، و اینا خیلی هاشون پس نگرفتن. مردم اگر این مسائل رو فراموش بکنن خداوند نخواهد کرد، خدا فراموش نخواهد کرد. مثلا یکی از اشتباهات کسانی که وارد گود مبارزات میشن اینه که به حساب مردم کار بکنن. باید به نفع مردم کار کرد، اما نباید به حساب مردم کار کرد، برای که مردم خیلی چیزها رو نمیدونن و نمیفهمن، تا آخر هم نمیفهمن و تازه اون مقداری هم که میفهمن مشکلی رو از ما حل میکنن. اما اگر خداوند بدانه و ببینه، چون که خدا میدانه که چه کسانی توی سلول ها، کسانی که اسمشون هم شاید کسی ندونه، خاطراتشون هم چاپ نکردن تازه اونا، یا کسانی که در دوران جنگ تحمیلی تو کوههای کردستان، توی اون قله های برفالود و اونجا تو کویر فکه، تو هور، تو بیابون های نخلستان های اون طرف اروند، اینقدر در سکوت و تاریکی فداکاری ها شده که هیچ کس نفهمیده و تا آخرم نخواهد دونست جز خدا، و خدا کافیست. مردم اگه همه چیز رو بدونن بازم هیچ مشکلی رو نمیتونن حل بکنن. امام حسین سلام الله علیه تو دعای عرفهشون یه تعبیری دارن که میفرمان که الحمدلله الذی لا تضیع عنده الودایع جازی کل صانع، سپاس خدای را که هر چی رو پیشش ودیعه بگذاری ضایع نخواهد شد. هر عملی، عمل صالحی، هر کاری که برای او بکنی و پیش خدا امانت بگذاری، خدا فراموش نخواهد کرد. مردم فراموش میکنن ولی خدا فراموش نخواهد کرد. این تعبیر سید شهدا است تو دعای عرفه، سپاس خدای را که هر چی پیش او امانت میگذاری نگر میداره، حفظ میکنه و چند برابر پاداش میده و اینا پیش او ضایع نمیشه، این ودیعه ها. و سپاس او را که برای هر عمل کننده ای پاداش در نظر میگیره ولو هیچ کس خبر نداشته باشه حتی خودش. در بعضی روایات نقل شده که پیامبر میفرماند که حدیث قدسی که خداوند برای بعضی ها پاداش هایی در نظر گرفته که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه قلبی تصور میکنه، بعدن خواهند دید. اونایی که برای خدا عمل کردن و مشکلات رو کشیدن. یعنی دنیا اینجوری که ما خیال میکنیم خر تو خر نیست، که حالا یه عده فداکاری کردن یه عده نکردن. چه فرقی بین مجاهدین و قائدین؟ یه عده از بچه هاشون، از اموالشون، از آبروشون، از سلامتشون گذشتن تو جنگ، تو انقلاب، یه عده هم نگذشتن، نگاه کردن همه هم قیافه هم مثل همه، کی به کیه؟ ولی واقعیتش اینه که اینجوری نیست. یعنی مو رو از ماست میکشن بیرون. یه وقتی اینجوری نیست که هر کس کتک بیشتر خورد با او کسی که هیچی نخورد اینا با هم مساوی هست. خداوند میفرماد که فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما. هر کس برای خدا جهاد کرده به هر مقدار، به همون مقدار خداوند برای او نسبت به قائدین، ولو مؤمن باشن، ولو مؤمن و مقدس و آدمای خوبی هم باشن، خداوند برتری قائل برای اونا. اجرا عظیما، وقتی خدا میگه عظیم دیگه باید آدم بفهمه که چون عظیم خدا با عظیم ما خیلی فرق میکنه. کسانی رو گاهی اینجا آوردن که جرمشون فقط خوندن یک اعلامیه بوده، یک کتاب بوده، توی جلسه خصوصی یک نقدی به شاه یا به امریکا یا به اسرائیل یه چیزی گفتن، همین آوردنشون اینجا توی جلسه خصوصی مثلا یه چیزی گفته. همین عکس العملی که الان راجع به هولوکاست و اینا نشون میدن که نمیذارن کسی بگه آقا اصلا تحقیق کنیم ببینیم چقدر کشتن. همین پیروز من تو اخبار خوندم که یکی از اعضای اتحادیه اروپا رو سر اینکه او هم تردید کرده به حکم بازداشتش آمده دارن میگیرنش. اینجوری حالا شما او دوران ببینید، اینا سر یه مقاله، یک کتاب، یک نقد معمولی چی میگردن؟ اینجا آزمایشگاه آزادی بیان و حقوق بشر امریکایی و غربی بوده. اینجوری نبوده که هرکی رو آوردن اینجا مثلا تو کار جنگ مسلحانه بوده و اصل دستش گرفته و مثل آقای شاه عزت شاهی و اینا، همه اینجوری که نبودن. حالا ایشون اینجا صاحبخونه است، گفتم شما اینجا صاحبخونه جلوتر برو. همه مثل سرکار خانم دباغ و دیگران اینا اتهاماتشون در حدا نبوده. خیلی ها بودن که تو دانشگاهش مثلا یه صفحه کتاب خونده بوده، یه مقاله خونده بوده. همین وقت اینجا می آوردن سلاخی میکردن. من عرض کردم این آزمایشگاه حقوق بشر امریکایی است، از همین کمیته مشترک ضد خرابکاری تا گوانتانامو و ابو غریب و ده ها شکنجهگاه و سلاخخانه‌ای که همین الان دارن در سراسر دنیا و در حتی خود اروپا که متعلق به سازمان سیاست، سیطره غرب و آمریکا و فرهنگ غربی و اقتصاد سرمایه‌داری غرب بر دنیا اینجوری اعمال شده و حفظ شده تا الان. الان هم همینطوره. اسم این کارا رو می‌گذاشتن بازجویی از نوع فنی. آقای حسن‌پور به من دیروز صحبت می‌کردن خدمتشون، فرمودن که توی اعترافات تهرانی نادری پور و جعفرقلی صدری که اولین رئیس این تشکیلات بوده، میگه تو گزارش که به بالا میدادن اسم این شکنجه های شدید رو میگذاشتن بازجویی از نوع فنی. یعنی آقایون اهل فن و فنانیت و تکنولوژی اینا بودن. غرب همین نوع فن و فنانیت رو صادر میکنه به شرق. هیچ وقت حاضر نیستن فن مثلا فنون علمی و تکنولوژی هسته ای اینا رو به ما نمیدن، به کشورهای دیگه. فن اینجوری ولی خوب میاد به روز. تو اسنادشون هست که جیمز لایف هم از تئوریسین‌های سیاه میگه که امریکایی ها و سازمان سیاه هر سال سمینارهای آموزشی داشتن در پنج قاره برای انتقال جدیدترین متدها و مؤثرترین روشهای شکنجه زود بازده در سراسر جهان برای آموزش پلیس ده ها کشوری که حکومتشون وابسته به نوکر به امریکایی‌ها و غربی‌ها بودن، از جمله ایران، ساواک ایران. بعضی سربازجوها با تو اسناد هست که میگن ما مستقیم در امریکا، انگلیس و اسرائیل آموزش میدیدیم، آموزش‌های ضد خدمت داشتیم، آخرین شیوه های شکنجه رو که اونجا کشف میکردن، اختراع میکردن، مدرنترین ابزارها و مدل‌های تخصص در عذاب دادن انسان، تحقیر انسان، رنج دادن به بدن و روح و اعصاب و شخصیت انسان برای که خورد بشه زودتر و خیانت کنه به اصولش. این روش ها در غرب، در امریکا، انگلیس، در اسرائیل تئوریزه می شد، کشف می شد، روش کار می کردن و بعد مستقیم می آمدن در زندان های ده ها کشور تحت ستم در خاورمیانه اسلامی، در شرق آسیا، در عمق آفریقا، در آمریکای لاتین، از جمله در ایران رو بچه های مبارز امتحان می کردن. هنوز هم دارن می کنن. حالا ایران رها شد، هنوز در همه جا مشغولن. و الان هم که اگر ایران هم رها شده میبینید که چقدر تهدید و تحریم و فشار میارن تا دوباره ایران رو به بند بکشند، در این که ایران هم خودش رها شد و هم الهام بخش رهایی بسیاری ملت‌های دیگه شده، داره به بقیه یاد میده که ببینین ما رها شدیم، زنجیرها رو پاره کردیم، میشه شما هم بجنبید. اصلا بقای انقلاب پیامش به همه ملت‌ها اینه، برای همینه که ول نمی‌کنن، برای همینه. ولی اگه ما میرفتیم میگفتن حالا یکی آزاد شد کاری هم به کارش نداشته باشیم، اون هم کاری به کار ما نداشته باشه، اینقدر مزاحم نمی‌شدن. ولی می‌بینن تمام ملت‌های دیگه دارن نگاه می‌کنن به این ملت که خب اینا با همه فشارها رها شدن، پس میشه. اینه که خطرناکه. بنابراین یک خبر خوب داریم ما اینجا، یک خبر بد. خبر خوب این که علارغم همه شکنجه‌هایی که در امثال اینجا اعمال شده و اعدام‌ها و بعد ترورها، کشتارها و جنگ‌هایی که تحمیل کردن بر ملت ما، ایران به نام اسلام آزاد شد، پس میشه. با اون که همه میگفتن این زنجیرها پاره شدنی نیست، زنجیرها در هم شکست. اما خبر بد این که زنجیر سازان هنوز هستند، گرگها هنوز زندند و دارن اطراف ما زوزه میکشند، در اطراف ما، در عراق هستند، در افغانستان هستند، در جنوب هستند، در شمال هستند و اطراف ما دارن میچرخن و در کمینن. اما یک خبر خوبتر باز هست و اون اینه که اینها علارغم اینکه تو ذهن همه کرده بودن، نه شکست ناپذیر نیستن، ما شکستشون دادیم، پس میشه اینها رو در هم کوبید. اینا چند بار به دست دو نسل از نیروهای انقلاب ذلیل شدن، دوباره هم خواهند شد. علارغم همه فشارها 28 ساله که همه پروژه هاشون شکست خورده و امروز امام مجاهدین و سرور همه شهدا، امروز امام بین ما نیست، اما صدای امام از مرزهای ایران بیرون رفته، کل منطقه رو گرفته، از خاورمیانه تا آمریکای لاتین تا شرق آسیا، همه امام رو و سربازان امام رو میشناسن. اینم خبر خوبتر. تو خاطرات فردوس آمده که ما از سال 38 غرب تصمیم گرفت که برای جلوگیری از انقلاب در ایران رسما سرکوب و شکنجه، یعنی با متدولوژی و حساب شده، باید در ایران زیر نظر مستقیم غرب باید اعمال بشه. ولی چند سال بعدش جنبش 15 خرداد را افتاد. میگه ما از سال 38 آموزش شکنجه و بازجویی میدیدیم مستقیم زیر نظر آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها. میگه خودش در لندن توسط انگلیسی‌ها آموزش داده میشه که میاد ایران دفتر ویژه اطلاعات رو راه اندازی کنه، و تهرانی در دادگاه تو بازجویی‌هاش که یکی از همین شکنجه‌گرا بود بعد انقلاب اعدام شد، که بعد آمریکایی‌ها اونجا گفتن آقا چرا اعدام می‌کنین، حقوق بشر چی میشه؟ یه مرتبه اونجا حقوق بشر مطرح شد، پرونده‌های حقوق بشر باز شد. اونجا تهرانی میگه که نادری پور میگه ما معمولا به ما آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و اسرائیلی‌ها آموزش شکنجه و بازجویی میدادن، حتی در حد جزئیات، به حدی که کم کم در اینجا، یعنی تو همین ساختمون، ما سه شیفته کار میکردیم، یعنی 24 ساعته اینجا مشغول بازجویی و شکنجه بودن، در سه شیفت عملیات شکنجه. اواخر میگه در سال 56 که امریکا احساس کرد باید فشار رو کمتر کنه، به ایران ممکنه انقلاب بشه، یک کمی باید فضا رو یک کمی باز بکنن، کشور داره منفجر میشه، مثلا بعضی اتاقا رو فهمودن اینجا موکت کردن و قاشق دادن به بعضی زندانی ها و اینا، همونجا هم نماینده صلیب سرخ اینجا اومده به زندانی ها گفته بوده، به یکی از زندانی ها گفته که حالا شما خودتون یه کاری بکنین که فشارتون کمتر بیارن، و الا ما هر گزارش از اینجا تهیه بکنیم پروتکل داریم با شاه و با حکومت که این نسخه‌شو باید بدیم دست خود شاهنشاه. بنابراین شما هرچی اینجا بگید فکر نکنید که مثلا میره بیرون یه جایی هست اینا رو میان محاکمه میکنن، نسخه مستقیم یکیش پیش خود شاه میره میخونه و میگه، خیلی یعنی فکر نکنید یه خبری اینجا. و اینم نهادهای بین المللی حقوق بشریشون بودش. و همون دوران هم باز تو اسناد هست که تو زیرزمین اوین و خانه های مخفی مثل خانه سرهنگ زیبایی، عده زیادی از اینها رو باز اونجا سلاخی میکردن، میکشتن، قصابی و شکنجه ادامه داشت. حالا یک نمونه همین سرهنگ زیبایی، من از دوستان پرسیدم، گفتن این فرار کرده و امثال اینا همینا بودن که رفتن خارج کشور، اول از طریق عراق با کمک صدام و اینا خواستن جنگ داخلی و تجزیه و جنگ تو کردستان و بلوچستان و دعواهای قومی و بعد جنگ شیعه سنی و کودتای نوژه و این کارا رو خواستن بکنن، بعدن که دیگه به نتیجه نرسیدن حالا کمیته های حقوق بشری درست کردن. همینها رفتن تو غرب، تو امریکا و اروپا کمیته های حقوق بشر درست میکنن، گزارش رو و این ماهواره ها تلویزیون های ماهواره ای لس آنجلسی، همینا که رفتن. هیکل حسن هیکل که یک ژورنالیست مشهور مصری است، میگه من زمان شاه یه بار آمدم ایران، به من فیلمی نشون دادم که یه خانم مسلمانی رو در ایران برهنه کرده بودن و با آتش سیگار نقاط حساس بدنش رو می‌سوزوندن. بعد من پرسیدم چرا از این صحنه ها فیلم گرفتیم، این که به ضررتونه. میگه خیلی عادی، گفتش که اینا فیلم های آموزشیه، اینا رو ما تهیه میکنیم، بعد این فیلم ها رو امریکایی ها میفرستن برای کشورهای دیگه‌ای که تحت کنترلشونه، مثلا شکنجهگرایی تو آمریکای لاتین، در شرق آسیا. اینا ببینید، اینا یه روش های موفق شکنجهگری، مثلا یه خانم چجوری شکنجه میکنیم به حرف میاد. گفته اینا فیلم های آموزشیه. به من میگه گفتن اینها اصطلاح برای انتقال تجربیات موفقه، انتقال معرفت و علم و تکنولوژی و اینا، در این حدش اشکال نداره از نظر آقایون. و از این موارد حالا زیاده، ولی اجمالا اینجوریه. یعنی میگه ما این فیلم ها رو میفرستیم برای کشورهای دیگر متحد امریکا یا زیر نظر امریکا، و صدها پست سازمانی با الگو برداری از دستگاه های امنیتی امریکا و انگلیس، از FBI تا اون اداره ویژه اسکاتلند یارد. دوستان گفتن تمام اینا رو سند داریم که برای اساس تشکیل شد اینجاها و کار افتادن، با صدها پست سازمانی. و از سال 52 اینجا سه شیفته 24 ساعته کار میکردن، یعنی شکنجه میدادن. فکر میکنم در خاطرات آقای عزت شاهی من خوندم که ظرف غذا و ظرف ادرار ما یکی بود. تو خاطرات خانم دباغ، آقای منصوری و دیگران و دیگران، اینا من توصیه میکنم برید بخونید. اینا کسانی هستند که الان دارن با بشر از یک طرف سلاخی میکنن بشر رو، و از یک طرف شدن آقا معلم حقوق بشر و دموکراسی آزادی. و بخونید تا ببینید ارزش های این انقلاب چطور ذره ذره تولید شده و ذره ذره حفاظت شده، و نباید مظلوم بترسیم و عقب نشینی کنیم. نباید به اینا که اهل تردید و اهل سازشن، تا یه تهدید بشه میترسن میرن عقب. ما نباید اجازه بدیم اینا مدیریت انقلاب رو به عهده بگیرن. این انقلاب بهای سنگینی براش پرداخته شده، غیر از اون ترورها و جنگها و مسائل و اینا، و همطور ادامه داره. الان تهدیدها و تحریمایی که الان میخوان بکنن، فشارها و محاصرها و اینا، همون خطه. وقتی که آقای رجایی، شهید رجایی به عنوان رئیس جمهور رفته بود نیویورک، شما یادتون نیست این فیلمش، دلم میخواد یه بار تلویزیون پخش کنه برای این نسل جدید ببینن، یا گزارشش رو بیان بگن. ایشون رفته بود نیویورک برای شرکت در سازمان ملل، یه مصاحبه مطبوعاتی شهید رجایی داشت با رسانه‌های غرب و امریکا. اونجا تو صحبت‌ها سوال کننده ها ازش، خبرنگار پرسیدن، گفتن که شماها بنیادگرایین، شماها حقوق بشر رو تو ایران نقض کردین، نمیدونم بعضی از سران رژیم قبل رو مثلا اعدام کردید و اینا، انقلاب ایران مروج تروریسم بین المللی شده و اعدام میکنید و اینا. رجایی جلوی همه دوربینا به جایی که جواب بده جوراباشو در آورد و پاهاشو گرفت، کف پاشو گرفت بالا جلوی دوربین، گفت اون حقوق بشری که ازش حرف میزنید اینه، این حقوق بشر، این که کلاغایی که کف پای من خورده رو شما زدید، امریکایی‌ها زدید، اسرائیلی و امریکایی، انگلیسی‌ها آموزش دادن، شما زدید، این رژیمی که مورد حمایت شما بود این کارو کردن، این حقوق بشر. هیچ چیز دیگه جواب نداده بود. آثار کار شماست. بعد که ایشون برگشت در داخل، من همون موقع یادمه تو بعضی مطبوعات و اینا بعضیا گفتن، تو محافل گفته بودن، میگفتن رجایی آدم پاکیه، خودش آدم خوبه، منتها سطحیه، آدم قشریه، امول، بی سواد، عوامه و عرف دیپلماتیک سرش نمیشه. این آبروی ما رو برد مرد حسابی، مگر یک رئیس جمهور جلوی دوربینا جورابش از پاش در میاره؟ آبروی ما رو بردن پیش روشنفکرای غرب، پیش رسانه‌های دنیا، ما دیگه آبرو برامون نموند. خب چه جوری رئیس جمهوره؟ حواس که جایی بره ما افتخار کنیم بهش، هر جا میره همینجوری آبروی ما رو میبره. به قول بنی صدر به رجایی میگفت خشک سر. خب حالا این وضعیتی بوده که گذشته. نسل ما، یعنی نسلی که بین این نسل و شماهاست، ما البته سنمون هم اختزا نمیکنه، افتخار شلاق خوردن در اینجا رو نداشتیم، و چه خوب شد، چون معلوم نبود اگه میخوردیم چیکار میکردیم. اون زمان انقلاب من تازه 13 14 سالم بود، ولی اینو میدونم که نسل ما، و یادمه که نسل ما همیشه راجع به اینایی که چریک میشدن، شلاق میخوردن برای دین، در بدر میشدن و خدا رو زیر شلاق صدا میزدن، نام حسین رو میگفتن، واقعا با افتخار و با ابته از اونها یاد میکردن، و کسانی که یاد خدا به اونها آرامش میده شلاق رو تحمل میکنن، اهانت رو. و این فقط یه چیز میتونه آدم رو در چنین شرایطی محکم نگه داره، و اون ایمان به غیبه. این نکته بعدی که میخواستم حالا عرض بکنم، دو سه تا نکته میخوام نتیجه بگیرم. اولیش اینه، یکی مسئله ایمان به غیبه، که این جور جاها فقط اینه که به داد آدم میرسه دیگه. اینجا شعارهای سیاسی و پوزای چپ و راست و فیگور و ژستای انقلابی و سخنرانی و دکلمه و انشا و اینا هیچ کدوم به درد نمیخوره. چون اینا مال وقتی که بقیه هم هستن، زیر آتش و ترکش و زیر بمباران شیمیایی و اینا که یه وقتی آدم میدید دیگه تو خاکیز، بچه های سالم دیگه نیستن، همه یا افتادن، دست و پاها قطع شده، شکم ها پاره شده، استخوان ها شکسته، یکی اونجا ناله میکنه، پنج تا اینجا شهید شدن و همه جا دود و باروت و آتش و هیچ کسی نیست و خودت دیگه اونجا دیگه هیچی به درد نمیخوره، نه مارش، نه سخنرانی، نه هیچی، فقط خود آدم هرچی که از قبل برای خودش فراهم کرده، درونی شده، واقعا ریشه داره تو وجودش، اونجا دیگه جای ایناست، جای ریا و تظاهر و نمایش و اینا، شعار و اینا نیست، همه تمام میشه، فقط عقاید صمیمی و ایمان. میادم میاد تو خیبر، عملیات خیبر سال 62 اولین بار که من مجبور شدم، وقتی یه ترکش خوردم افتادم، تا یه رو هر چی فکر میکردم آیه قرآن یادم نمیامد که بخونم، جدی میگم، یعنی هی فکر میکردم یه آیه چیزی که هر چی فکر میکردم شاید 10 دقیقه یه رو هیچ آیه قرآن یادم نمیامد. با خودم گفتم بابا اینا چقدر لغلغه زبان فرق میکنه با لحظه‌ای که آدم واقعا با مرگ چشم در چشم روبرو میشه و دیگه توی یا او. این درسی بود که امام داد، یعنی امام به همه فهمون که اگر میخواید مجاهد درستی هم باشید باید ایمان به غیب رو درستش بکنید و الا با تندروی و وراجی و اینا مسائل حل نمیشه دیگه. اونجا فقط تو میمونی و اون چه که حقیقتا بهش ایمان داری. وقتی که تو و شکنجگر، تو و جلاد با هم تنها میمونین، روبرو میشین، فقط اینه که با آدم قدرت میده، بقیه قدرت های دیگه تبخیر میشه میزن. تو خاطرات یکی دیگه از دوستان به نظرم خوندم که میگفت ما تو زندان به کمونیست ها میگفتیم کامیونیست، علتش هم این بوده، میگه تا شکنجه شروع میشد کمونیست ها کامیون کامیون لو میدادن، یعنی اینا که عقیده به ایمان به غیب و خدا و آخرت و امام حسین ایمان نداشتن، بحث خلق و توده و زحمت کشان اینا، بعد میدید خودش و این شکنجه ها دیگه، نه زحمت کشان اینجا هستن، نه خلقی هست، تازه باشه هم به درد نمیخورد، بعد اصلا خلق تو خیابونه میگیره تحویل میده به پلیس گاهی آدمو، اینا رو میدیدن دیگه، خلق خود خلق میگرفت بعضی از اینا رو تحویل میداد. وقت اونجا میگفت به اینا میگفتیم که کامیونیست، چون که اینا تا شروع میکرد بخوردن دیگه لو میداد که کامیون کامیون زندانی، از گروه های همفکر خودشون رو لو میدادن و میآوردن. البته من نمیخوام بگم هر کس که مذهبی نبوده اینجوری بوده، نه، بودن هم بین چپ ها هم حتی بودن کسانی که ولو به موارد بسیار محدودی که اونها آدمای قوی تری بودن، ولی من عقیده‌ام اینه که اونها هم اگر دقت بکنید کمونیست فلسفی نبودن، یعنی ماتریالیست افراطی نبودن، چون اصلا محال مقاومت بدون معنویت محاله، یه نوع معنویتی باید حتما باشه، حماسه و مقاومت احتیاج داره به معنویت، بودن کسانی هم حالا کم ولی بودن، اونا به نظر من بیشتر سوسیالیست، سوسیالیست سیاسی اقتصادی بودن، نه کمونیست فلسفی. حالا یه نمونه‌اش همین گلسرخیه که به نظرم توی یکی از همین سلولا چیزش هست، به اصطلاح یادبودشو ساختن، خسرو گلسرخی. خب مثلا گلسرخی یکی از چیزایی بود که اینا به عنوان نماد مثلا چپ و فلان اینا مطرح میکرد، کمونیست و اینا مطرحش میکردن، ولی ایشون دادگاهش زمان انقلاب یه بخشش پخش شد، من تو زمان سنم کم بود یادم نیست که اون موقع دیده باشم، ولی بعدن دیدم این فیلمش رو. همین آدم که ظاهرا چپ و به اصطلاح ایناست و تا پای اعدامم رفت، و حالا اونجوری که گفتن ضعف اساسی هم نشون نداده با اینکه ظاهرا مذهبی نبود، همین آقای هم در لحظه مقاومت تو دادگاهش صحبتش رو با نام علی و حسین شروع میکنه، اسم مارکس و لنین رو نمیاره، هم اول دادگاهش میگه من افتخار میکنم که مثلا امام از امیرالمومنین صحبت میکنه، منتها از سوسیالیسم علوی و اینا بحث میکنه تو دادگاهش، اونجوری که یادم میاد باز از علی و از حسین ابن علی صحبت میکنه، باز میبینه که اگر بخواد مقاومت رو تو عرضه بکنه و سلحشوری و فداکاری رو، باز باید خودشو گره بزنه به دین، به مذهب، به اسلام و به تشیع، باید خودشو گره بزنه به علی و به کربلا و به حسین، ولی توجیه نیست، چطور میتونه یه آدم ملحد فداکاری کنه برای یه آدم دیگه؟ چون اصلا ماتریالیسم و الحاد، اصلا کمونیسم انسانها رو هیچ تفاوت ماهوی بین انسان با الاغ و گاو قائل نیست، اندر فلسفی چرا من باید برای یه با این تفسیر خودم رو فدا بکنم؟ اصلا منطقی نداره واقعا، مگر بر اساس احساسات، احساسات هم تا یه حدی انرژی میده با آدم، وقتی قضیه جدی میشه دیگه اونا هم منتفی میشه. حالا اینجا تمثال بعضی مشاهیر کسانی که اینجا تلاش زحمت کشیدن، فداکاری کردن، کتک خوردن تو همین سلولات، دیدید بعضی تمثال هاشون رو، ما مقام رهبری مرحوم آقای طالقانی که متاسفانه نسل جدید آقای طالقانی رو نمیشناسه، مجهول القدر. آقای طالقانی خیلی زحمت کشید برای انقلاب و خیلی دیگرانی که کسی اسمشون هم نمیدونه یا کمتر، فقط اسمی ازشون میدونن. و مرحوم شهید اشرفی اصفهانی، شهید آیت الله قفاری، شهید آیت الله سعیدی و خیلی های دیگه و همه مجاهدین و شهیدانی که اینجا اسمشون و عکسشون نیست. از مجاهد کبیر شهید نواب صفوی که پدر مقاومت جهادی نه فقط در ایران بلکه در خاورمیانه است، که یه جایی من خوندم این عرفات اون موقعی که شریک بود، مجاهد بود، نه یه اواخر که دیگه زهوارش در رفته بود، میگفت من تو مصر دانشجو بودم، نواب صفوی از ایران آمد اونجا، بعد تو دانشگاه قاهره صحبت کرد علیه صهیونیسم، بعد ما رو دید و من رفتم جلوش اینا، گفت اهل کجایی؟ گفتم من فلسطینی ام. گفت اینجا چه میکنی؟ گفتم اومدم درس بخونم. گفت الان وظیفه تو درس خوندنه یا جهاده وقتی فلسطین دست دشمنه؟ اصلا نطفه مقاومت جهادی از در خاورمیانه از فلسطین تا ایران رو توی دوره اخیر، یعنی دوره‌های نزدیک به کودتای 28 مرداد اینا و شهدای فدایان اسلام، بچهای مؤتلفه، اندرزگوها، حزب ملل اسلامی، حزب الله که بعد از اون تشکیل شد و بچهای مسلمان مجاهدین قبل از انقلاب و علما و روحانیونی که اینجا شکنجه شدن و خیلی های دیگه که ما واقعا هیچ کس نمیتونه از اینها تشکر بکنه. من فقط این بخش عرضمو با یه نکته تمام بکنم، چون اسم گل سرخی رو آوردم. اینا یه تیپایی بودن که مایه‌های ضعیف‌تر مذهبی داشتن، متأ عدالت خواه بودن، از طرفی سواد دینی هم نداشتن، درست تربیت نشده بودن، اسلام انقلابی رو نمیشناختن. اسلامی که میدیدن یه اسلام سازشکار تفکیک شده از سیاست توجیهگر ظلم بود. خب اینا نمیتونستن تحمل بکنن، تحت تاثیر شستشوی مغزی مارکسیستا و اون مود مارکسیستی هم بودن. اون دوران هم مثل بعدها نبود، به شما بگم دوران فقر فکر دینی بود. یعنی 50 تا کتاب خوب اسلامی نبود که یه آدم دانشگاهی بخونه و به سوالاتش جواب داده بشه. حالا شما تو نعمت و فرو نعمت دارید به سر میبرید نسبت به اون موقع. اون دوره عصر انزوای اسلام بود. خیلی از اینا بودن که نمیخواستن ضد خدا باشن ولی تو گردباد گیر میافتادن. من اینا رو بیشتر قربانی میدونم، مستضعف فکری میدونم تا بیدین و ملحد. بیشتر جاهل و ضعیف بودن. اسلام دین تخدیر و دین ساکت در برابر ظلم تا وقتی باشه طبیعیه که یک روح مبارز که دنبال یه ایدئولوژی، یک محملی برای عدالت خواهی میگرده، خب میرفت زیر بلیت چپ و کمونیسم که اون موقع فعال بود و الا خیلی ها براشون مادیگری اصالت نداشت، مبارز بودن مهم بود. همطور که الان تو دنیا لیبرالیسم جنایت میکنه و کمونیسم هم که به قبرستان و زبالدان تاریخ رفته چنان که لایقش بود، چون بزرگترین اهانت به انسان بود مارکسیسم، امروز تو دنیا همه جا اسلام شده پرچم مبارزه سیاسی در دنیا، همه جا، حتی ملت‌های آمریکای لاتین. یعنی هر کس که دیگه کسی اصلا چپ ارتدوکس کمونیستی تو دنیا نیست. هر کس تو دنیا میخواد از عدالت و آزادی و مبارزه و انسان و حقوق انسان صحبت بکنه، یه جوری زلفشو گره میزنه با زلف امام و انقلاب ما. درست به حالتی که یه زمان کمونیست تو دنیا داشت که حتی بچه مسلمون تو دانشگاه‌های ایران برای که میخواد انقلابی باشه مجبور بود یا مارکسیست باشه یا ادای مارکسیستا رو دایره، الان دقیقاً عکس شده. همه جا صحبت از این تفکر اسلامی است و حتی جنبش‌های چپ آمریکای لاتین الان متحد اصلی خودشون رو ایران و اسلام می‌دونن. و حالا من یک خاطری هم اینجا عرض بکنم از که خودم در جریان نبودم ولی خب شنیدم از کسی که در جریان بود، راجع به اینکه اینا بعضی از اینا که حتی گرایش چپ کمونیستی هم پیدا می‌کردن در اثر جهل و نادانی بود خیلی‌هاشون. هر شبه در مشهد یکی از آقایونی که مطلع از این مسئله بود، حالا از پدرم بود دیگه برای که دقیق‌تر نقل بکنم، خونه ما عرض شد که یه خانه سیاسی بود دیگه در زمان شاه، تقریبا از یه جهاتی هم چهارراه بود، چون که هم با کانون نشر حقایق اسلامی مرحوم شریعتی پدر، هم مرحوم آیت الله میلانی، مرحوم عاشق مشتبه قزوینی، مرحوم حاجی عابدزاده و مهدیه و هم گروه های دیگه، گاهی ملی‌گرا و از لیبرال و ملی‌گرا و تا چپ و مجاهدین، اینا همه اونجا گاهی رفت آمد بود. من از کودکی اسما رو میشنیدم، یعنی یه خانه سیاسی بود و کودکی نام امام و رساله و تصویر امام همیشه پیش چشم ما بود. ایشون میگفت این امیر پرویز پویان که ایدئولوگ چریکای فدایی بود به اصطلاح کمونیست، یه بچه این بود وقتی تازه کشته شد، این دیگه ایدئولوگ و جز پدران این جریان بود که اینا همه بهش افتخار میگردن بزرگ ما این آقاست. ایشون میگفت پویان یه بچه کاملا مذهبی بود، و تو کانون یا گای در حضور مرحوم آیت الله میلانی میامد نیمه شعبان مقالات مذهبی میخوند برای حضرت حجت، برای سید الشهدا، یعنی بچه کاملا فعال مذهبی، یا احمدزاده ها و خیلی بعضی دیگه هم بودن کسایی در حد که اینا بیشتر مجذوب بعد مبارزاتی به حساب چپ سوسیالیستی میشدن، نه بعد ماتریالیستی فلسفی، چون سوادش هم نداشتن. درسته اینا شدن ایدئولوگ های چپ، ولی واقعا سوادی نداشتن، نه فلسفه غرب رو میشناختن، نه شرق رو میشناختن، نه اسلام رو میشناختن. یه در 20 تا جزوه از توی گروه ها اینا ترجمه شده همینا رو میخوندن، میشدن فیلسوف و نظریه پرداز. یعنی از ضعف بقیه اینقدر بود که اینا میشدن ایدئولوگ اونا باز. ولی کن مشکلشون این بود بیشتر از اینکه چیز باشن، و علتش این که هر وقت یه زمانی وقتی دین بدون عدالت مطرح میشه، دقت کنید برادر خارا، وقتی دین بدون عدالت مطرح میشه یه عده میرن دنبال عدالت منهای دین. اگر دین بدون عدالت مطرح گردی یه عده میرن دنبال عدالت بدون دین، و این اتفاق در دنیا در اون دوران افتاد. حالا یه چند تا امثال اینها استثناء بودن، ولا که یکم مایه های مذهبی هم اینا داشتن، و الا در اکثر چپ ها، ملی گراها، کمونیست ها، لیبرال ها، رفرمیست ها به قول غربی ها، اصلاح و اینها، طرفدار مبارزه پارلمانی، اینا ضریب مقاومت بسیار کمتر بود از نیروهای مسلمان معتقد به خدا و قیامت و حسین و عاشورا و اونایی که بر اساس شرعی مثلا عمل میکرد. نکته دوم که از ایشون گفتم، دو تا نکته نقل میکنم. ایشون میگفت که مرحوم شریعتی که اون سخنرانی زیبای شهادت و پس از شهادتش در اون سالهایی که چریک ها رو اعدام میکردند و اینها، اون موقع طوفانی کرده بود واقعا، اون تعابیر که باید یا حسینی بود یا زینبی و الا یزیدی هستی با این مزامین، اول ایمان میگفت که ایشون بعد از که از زندان آزاد شده بود که فهم کنم همینجا هم ایشون که مدتی انفرادی بوده، میگفت بعد از اینجا که آزاد شده نه آمد مشهد، چون جلساتش گاهی منزل ما برگزار میشد تو مشهد، ایشون میگفت که به ما گفت که من تو سلول انفرادی که قرار گرفتم اونجا احساس کردم که همه این شهرت ها، محبوبیت ها، مرید ها، شاگرد ها، همه این فضاهای اینجوری، هیجان ها همه تمام میشه اونجا و اینا هیچ کمکی به آدم نمیتونه بکنه، همه از جلوی چشم محو میشه. و میگه اینقدر فشار و تنهایی رو من زیاد شد که صدای این نگهبان رو که میشنیدم از دورا رو خودش برای من یه فرجه بود که یه آدمی اینجا آمد و یه حرفی زد و اینها. و اونجا فهمیدم که اهل خلوت بودن و تحمل تنهایی احتیاج داره به ذخیره معنوی، احتیاج داره به ذخیره فکری و روحی. اگر رابطه تو از قبل با خدا محکم نکرده باشی و مزه تنهایی رو تجربه نکرده باشی، خود تنهایی میشه شکنجه بد برای آدم. این چون تو تنهایی آدم باید با خودش روبرو بشه و آدم نمیتونه با خودش روبرو بشه. و میگفت که اونجا هر کس اونجا باشه احساس میکنه که اگر قلبش باید به روی عالم غیب و معنویات باز باشه، و الا با شعار هیچ مشکلی حل نمیشه، و اگر شد دیگه اون وقت همه چی قابل تحمل خواهد بود. این احترام به مجاهد راه خدا در دل همه کسانی که قلبشون برای عدالت میتپید وجود داشت، و این عدالت خواهی بدون ایمان و بدون معنویت نه پا میگیره نه دوام داره، و اگر پا بگیره بعدا منحرف میشه. چون که ما داشتیم کسانی که با شعار آزادی و عدالت و مردم و انقلاب اینا آمدن تو صحنه و بعد حاضر شدن همه چیز رو بفروشن به ارزان‌ترین چیز قیمتا، ولی عرض کردم که این فشارها و شکنجهات عملا تأثیری نگذاشت به خاطر همین روح حسینی و عاشورایی، به خاطر اینا تأثیری نمیذاره. یعنی یه عده‌ای ممکنه بود از رده برن بیرون، اما یه عده دیگه جاشونو پر میکردن، یه عده دیگه میامدن. و این فضا علارغم این وحشت و ارعاب شکنجه و ساواک و اینا، باز این روح جهاد و عشق مبارزه و حتی چریک شدن تو بچه‌ها خیلی قوی بود، حتی تو بچه‌هایی که سنشون خیلی کم بود و چیزی هم توی مثال نه دخالتی داشتن نه کاری بودن. ولی میخوام بگم برای که شما باز شما نسل سوم، نسل جدید بدونین که تو فضاها چه فضایی بود. مثلا من یادم میاد جلسه تفسیر قرآن نهج البلاغه بود سال 56، ما 13-14 سال بود بچه بودیم، میرفتیم فقط برای تفسیر و هسته کتابخانه بود بچه ها کتاب میخوندن اینا، با اینکه اون جلسه هیچ کاره بود اصلا، هم کتاب میخوندن و قرآن و اینا. دو نفر داشتیم تو اون جمع، از بقیه کم مسن‌تر بودن، مثلا 22 سالشون بود. وقت اون میگفتن که چیز کنیم، چون که اینا اگر بگیرن سیگار رو تن آدم خاموش میکنن و نمیدونم شلاق میزنن، وقت فضا ببینید چه فضایی بوده. این آزادی و حقوق بشر آقای. بعد میگفت که ما اون میگفت که تمرین باید بکنیم این کارو. بعد این دو نفر خودشون یکی میخواد تو جلسه گاهی من یادم دو سه بار این کار شد. یکیشون مینشست کف پاشو میورد بالا اون که دیگه با کمربند و اینا کف پاش میزد که به حساب مقاومت کنن تمرین کنن. و یه بارم یادم میاد که یکیشون میگفت که آقا آتش سیگار رو تن میزنن برای که بعد مثلا گیر افتادیم زود لو ندیم سیگار روشن کرده بودن اینا. گیری من خودم یادمه که سیگار روشن کردن که رو تن هم بزنن. حالا من یادم نمیاد ما اونجا تماشاچی بودیم یا سیگار میزدیم یادم نمیاد چی بود اینا رو. ولی اینو یادمه که این فضا تو جلسه بود که بچه‌هام یعنی نسل بعدی داشت خودشو آماده می‌کرد. نسل بعدی داشت خودشو آماده می‌کرد برای کتک خوردن. ولی که هیچ کاری هم بود. اینا رو دارم میگم که تازه این کارهایی که شده قبل از انقلاب و طول انقلاب من عقیده‌م اینه که باز نسبت به فداکاری‌ها و رشدی که بعد از انقلاب شد و به خصوص تو صحنه‌های جنگ به خصوص از لحاظ کمیت هیچ کس نفهمید در این 8 سال مقاومت بچه‌های ما چه کرده. هیچ کسی رو نفهمید. حتی کسایی که تو خود منطقه بودن ارزشش هنوز نفهمید. اینا باز جزء یک مظلومیت اضافی برای این نسل و این بچه‌ها. یادم میاد خاطراتی که دوستان می‌خوندن راجع به وحید افراخته و خاموشی، حالا اینا بگم که اینا بچه مسلمانایی بودن که مایه‌های مذهبیشون ضعیف بود و بعد مارکسیست شدن. بعد که آوردنشون همینجا خیلی رو لو دادن. به نظرم چند صد نفر رو مثلا شاید اینا لو دادن. یا همون معلم همون جلسه همون معلم قرآن بود که از دنیا هم رفت اونجا به ما به بچه‌ها میگفت که ببینین همین الان رابطتون با خدا و قرآن رو قوی کنین و الا مثل این وحید افراخته میشن اینایی که برن توی چیز. بعد مثال میزد که ببینین آیت الله سعیدی مثلا چجوری تحمل کرده و امثال اینها چه کرده. مسئله اصلی ما امروز چیه؟ خب حالا یه عده فداکاری کردن، یه عده خیانت کردن، یه عده مقاومت کردن، یه عده هم عافیت طلبی کردن. بالاخره محصولش این شد که این انقلاب از زیر امواج خون و فشار و شکنجه بیرون آمد به لطف خدا و موفق شد و امروز داره دنیا تو سرنوشت دنیا دست میبره. یعنی امروز تمام همین امریکایی ها انگلیس اسرائیل همشون دارن میگن که این انقلاب الان محور اصلی تعیین کننده سرنوشت توی حداقل منطقه و جهان اسلام و بلکه جان تو دنیا. الان دیگه اینا دشمن دیگه ای ندارن. یعنی همه دنیا تحت کنترلشونه و میگن که از افغانستان و هند و پاکستان تا فلسطین همه توی فتنه زیر سر انقلاب ایرانه. اینو دارن میگن سری که من اینو میخوام دقت بکنید که این به مسئولیت ما و شما امروز مربوط میشه، این نسل سوم مربوط میشه. بعضی از کالبد شکافان جنبش های فراموش شده و انقلاب های قدیمی زوار در رفته در غرب یه تفسیری دارن ظاهرش گزارشگرانه است ولی در واقع مایوس کننده و به اصطلاح خط دهنده است. راجع به دوران بازنشستگی انقلاب ها صحبت میکنم. کتابایی مثل این کتاب مال برین کلینتون نمیدونم دوستان دیدن یا نه و امثال اینا که من اصلا عقیدم این کتاب نار سفارش میدن، یعنی اینا با سفارش رسمی سیا به نظر من این امثال این کتابا نوشته میشه. حالا مثلا 4 تا انقلاب انگلیس و مثلا فرانسه، روسیه، آمریکا، اینا کسی انقلاب نیست. مثلا انگلیس انقلابی نبوده، آمریکا انقلاب نیست، اسمش میذارن انقلاب. اونجا توضیح میدن بحثایی که میکنن با این توصیف که میگن وقتی یک جنبش انسانی با این همه فداکاری های گمنام با قدرت و شکوه انسانی جلو میره و مستقر میشه بعد از یه مدتی میگن تقدیر انقلاب هاست و کاری نمیشه کرد. بعد از یه مدت در واقع ولی دارن تلقین میکنن. ببینید ظاهرش اینه که داره گزارش میکنه ولی در واقع داره تلقین میکنه. میگه تقدیر همه انقلاب هاست که اول مقاومت میکنن، یه مدتی با فداکاری با قدرت جلو میرن مستقر میشن، بعد از مدتی کم کم به جای دفاع از ارزش‌های انقلاب به فکر دفاع از منافع مستقر شده خودشون میافتن، فکر تغییر اوضاع رو کنار میگذارن، با اوضاع کنار میان و جمهوری فضیلت، جمهوری تقوا تبدیل میشه کم کم به جمهوری لذت و جمهوری سودمحور. یعنی اگه بخوام صورت مسئله رو دقیق‌تر بکنیم تعبیرش ایشون اینه، میگه که انقلاب ها رو نباید نفی کرد بلکه باید پشت رو کرد. به این عبارت ها دقت کنه، انقلاب ها رو، انقلاب هایی که محکم میان تو صحنه، ایدئولوژی قوی دارن، پایگاه مردمی دارن، اینا رو نمیشه نفی کرد. باید سعی بکنیم انقلاب ها رو پشت رو بکنیم. اسمش هم میذاریم دوره سر عقل آمدن انقلاب ها، یعنی دوره بازگشت و ارتجاع که لذت های نامنزه و ناموجه اول مخفیانه کم کم به طور علنی اونجا موجه میشن. ملاحظات شرافتمندانه سخت کوشانه و سخت کیشانه تبدیل میشه به گشادبازی و توجیهگری. معیارهای انقلاب به عنوان اشیاء موضعی حذف میشه، برچسبهایی به عنوان که این شعارا رمانتیک بوده، احساساتی بوده، اینها کم کم تغییر میشه و میره به محاق. تفکر انقلابی با این پوشش که علمی نیست، بشریست و این ایده ها به قدر کافی کارشناسی نشدن، محصول هیجان بودن، محصول تبع اجتماعی بودن، یا عوام گرایی بودن یا عوام فریبی بودن، کم کم شروع میکنن تغییر دادن شعارهای انقلاب. یعنی شعارهایی که مثلا انقلاب 30 سال پیش داشته، قبل از پیروزی 40 سال پیش داشته، بعد 20 سال پیش موقع پیروزی داشته، حتی میبینی شعارها رو توی دوره عوض میکنن تحت این عنوان که این شعارها به قدر کافی کارشناسی نشده بوده، هر شبت که چرتکه ها درست انداخته نشده بوده قبلا، باید دوباره چرتکه بندازیم که اصلا آیا شعارهای درستی انتخاب کرده بودیم یا نه، این شعارها ارزش این همه هزینه رو اصلا داشته و داره یا نه، هزینه های بعدی رو بخوایم بدیم، آیا روش های درستی انتخاب کردیم یا نه، راه درستی رو اصلا آمدیم یا نه، زیر پوششی که میخوایم تندروی های رو نقد بکنیم، اشتباهات رو میخوایم فهرست بکنیم، یه مرتبه یه لیست بلند بالایی از سیاهی ها و بدی ها رو مینویسه، جنبندیش و تهش این میشه که تمام جهادها و شهادت ها زیاده روی و غلط زیادی بوده، اصلا لازم نبوده، ما لقمه رو از پشت سر دور زدیم خوردیم، یه سوء محاسبه صورت گرفته، مقاومت ها اشتباه بوده، فداکاری ها سوء تفاهم بوده، قضاوت ها شتاب زده بوده، خلاصه ما بچه بودیم نفهم بودیم یه کارایی کردیم. با این ترفند ها میخوان یک تاریخ باشکوه رو، یک گذشته پاک و درخشان رو ملکوک بکنن تا سازش ها و خیانت ها و یک آینده سیاه رو توجیه بکنن، گذشته سرخ رو انکار کنن تا آینده زرد رو توجیه کنن. یعنی بگن گذشته خبری نبوده تا بگن در آینده ما یک کاری بتونیم بکنیم و توجیهش بکنن، و تاریخ معطر مجاهدین رو تبدیل بکنن به یک تاریخ تعفن زده گندیده که نسل‌های بعد مثل شماها مجبور شن بعدن نسل‌های بعد از شما بینیشون رو بگیرن، از کنار این تاریخ عبور بکنن. اینجوری کم کم لباس رزم رو از تن انقلاب‌ها به در میارن و یک شلوار تنگ و لباس بزم تن انقلاب‌ها میکنن و ماتیک به لب انقلاب میمالن، آرایشش میکنن و اون وسط میرخصوننش و از تماشاچی‌ها هم پول میگیرن و بلیت میفروشن. کم کم حماسه ها تبدیل میشه به کمدی و کمدی ها میشه حماسه، قهرمان ها میشن احمق یا متهم، احمق ها و فاسد ها میشن قهرمان، قهرمان های نسل ها عوض میشن، همه به فکر تثبیت اوضاع و تحکیم موقعیت خودشون میفتن. کسانی که به فکر گسترش ایده ها و تغییر اوضاع هستن به نام اینکه این افراد آنورمالن، ناهنجارن، اینا بیمارن، اینجوری صداشون میزنن، به اسم حفظ تعادل راه های طی شده رو میخوان برگردن. اینو کسانی دارن میگن که جامعه شناسانه با انقلاب ها رو روبرو شدن و با همین روش خیلی از انقلاب ها رو زدن به زمین. میگه ما انقلاب ها رو باید با نیروی خودشون بزنیم به زمین. من البته اینو بگم، من نمیخوام از اینو روشن باشه، ما از تندروی دفاع نمیکنیم و نمیخوایم بگیم انقلابیون هیچ جا اشتباه نمیکنن یا افراطی ما نداشیم، نه آدمای افراطی زیاد داشتیم، خیلی ها بعد انقلاب بعضیا بودن اول تیر میزدن بعد ایست میزدن، اینا هم داشتیم ما، ولی تعدیل مسیر یه چیزه، تغییر مسیر انقلاب یه چیز دیگه است، اینا باید اشتباه نشه. اصول انقلاب رو این تیپ ها با این بهانه که این اصول انتزاعی است، اینا پیشینی بوده، پسینی و تجربی نیست، دوگماتیک، سختگیرانه است، اینا ایدئالیسم خامه، اینا رادیکالیسم سطحی است، تحقیر میکنن، یا با این بهانه که اینا مبهم و کلی و کش داره، این اصول رو در معرض سلاخی های هرمنوتیک انواع و اقسام تفسیرها قرار میدن و عشق به بقا و مالکیت و قدرت، ارزش های اشرافی، طبیعی کردن ستم ها و توجیه تبعیض ها، تلاش برای تحکیم قدرت های فامیلی، طبقاتی و باندی جای همه مقدسات دینی و انقلابی رو بگیره، کاری میکنن که بگیره، نام ها عوض بشه ولی کارها ادامه پیدا کنند. یه عبارت رو خواهش می‌کنم دقت کنید، نام ها عوض بشه ولی کارها ادامه پیدا کنه، نمایش نامه ضد انقلاب روی سن انقلاب بازسازی بشه، احساس های کهنه تجدید بشه، پیشنهادها و تهدیدهای دشمنان این اصول به عنوان اینکه اینا ضرورت زمانه است پذیرفته بشه و گفته بشه که آقا شعارهای اولیه انقلاب حکم یه آپاندیس رو دارن که دیگه باید برداشته بشن، دیگه یه شیء زائدی هن، و کم کم میگن مطالبه بدیهی ترین حقوق ملت با برچسب بنیادگرایی بدنام میشه و در چنین دورانی از اسلام بوده که کلید پروژه عاشورا زده شده. درست در یک چنین وضعیتی بوده در صدر اسلام که سید الشهدا پروژه عاشورا رو شروع کردن، چون همین اتفاق افتاده و راه دیگری نبوده. البته اسم عقب گرد انقلاب ها رو غربی ها میذارن رفرم، اونا بهش میگن اصلاح، رفرم. این نوع رفرمیسم یعنی پیچیدن مفاهیم ضد انقلاب تو زرورق انقلاب تحت پوشش مهار رادیکالیسم، تحت پوشش اعتدال. و همیشه اینجوری بوده، همیشه اول یه عده افراطی نادان جلو میافتن، کاسه دکتر از آش میشدن، فضا رو خراب میکردن مثل گروه های چپ. بعد سازشکارها میامدن تو پوشش رفرمیست و مصلح از راه میرسیدن با شعار عقلانیت و واقع بینی و روش ها باید علمی باشه و باید میانه رو باشیم و با اسمای مستعار اینجوری میان یکی که قدم های به سختی برداشته شده یه جنبش رو دوباره به عقب جامعه رو برمیگردونم که حالا ما تا حالا تند اومدیم، حالا کل مسیر رو باید برگردیم، شعارمون رو یا عوض کنیم یا پس بگیریم یا تفسیر دیگه ای ازش بدیم که با منافع دشمن بسازه. بعدن ایران رو حالا فعلا برگردیم، بعدن سر فرصت دوباره قدم ها رو شمرده تر و واقع بینانه تر برمیداریم، قدم هایی که دیگه هرگز برداشته هم نخواهند شد، نه شمرده نه غیر شمرده. این کارنامه جنبش های بشری ایدئولوژیک غرب بوده و شرق بوده. شما این حرفا درسته در مورد انقلاب های دیگه، اتفاق افتاده واقعا. کاری که مارکسیزم با توده های روس کرد، کاری که پیوریتانیزم با مردم انگلیس کرد، کاری که ژاکوبینیزم با مردم فرانسه کرد، تو همین تاریخ معاصر همین کارا بوده. اینا مشکل و این مشکل رو داشتن، حالا غیر از اینکه شعارشون هم از اول بعضیش غلط بود. این همون تجربه مکرریه که کم کم به اصطلاح اوغلا سر برسن، اوغلا فاسد یا اوغلا احمق، که آقا ما تا کی باید خودمون رو با آرمان ها منطبق کنیم؟ یک کمی هم آرمان ها خودشون رو با ما تطبیق بدن، یک کمی هم از اون ور پوان بدن. مگه شعارهای جنبش وحی منزل بوده؟ مگه اینا شعائر دینیست که میگید نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد؟ این حرفا رو تو سال گذشته تو روزنامه ها میشه، من خودم یه بار اثر دیدم، نویسنده‌هاشم الانم هستن، گفتن این حرفایی که زده شده، حالا مثلا گفتن نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد فلان، مگه اینا شعائر مقدس دینیه؟ اصلا خود خدا اینا رو که اینا این عباراتی که تو این سالهای قبل تو روزنامه ها نوشتن، اصلا آیا خود خدا به این هزینه ها راضی است؟ اینا تکلیف به ما لایطاق نیست؟ مگر ما وکیل همه عالمیم؟ امام یه جمله داشتن که تا ظلم، هر جا ظلم هست مبارزه هست و هر جا مبارزه هست ما هستیم. این جمله امام، راجع به این جمله امام نوشتن تو روزنامه ها که اولا این نگفتن امام اینو گفته، گفتن بعضی افراطیون و بنیادگراها این حرفا رو میزنن، اما باید به این سوال جواب بدن که وقتی میگید که هر جا ظلم مبارزه، هر جا مبارزه ما هستیم، اولا این فضولی در کار دیگران نیست؟ و ثانیاً آیا مشروع است شرعاً؟ با همین قلزتی که من گفتم شرعاً درسته؟ بعدم نشه میگه آقا اینا هم نامشروع، هم نامعقول، هم نامفهومه اصلا این حرفا. اینا ببینید، خواستم اینا رو عرض بکنم برای که اینا کلیشه هاییه که در همه تاریخ برای متوقف کردن انقلاب ها، برای منزوی کردن انقلابیون و مصلحان واقعی تاریخ همیشه تکرار شده از زمان حسین ابن علی علیه السلام تا امروز. گفتن و نوشتن که آقا مگر دنیا پادگان ما که همش سربازی کردیم، پس کی زندگی کنیم؟ جوانی اون رفت، تنش تا کی؟ آماده باش تا کی؟ ما اگه نخواهیم انقلابی باشیم باید کیو ببینیم که یه زندگی معمولی بکنیم مثل بقیه؟ کی گفته ما وکیل مدافع کل مظلومین عالمیم؟ اینا باز عباراتیه که نوشتن. کیو ما همش سر مفاهیم داد زدیم، حالا وقتشه بریم سراغ مصادیق. مرادشون هم از مصادیق منافع خودشون بود. یاد یک روایت افتادم که کسی از شیعیان آمد خدمت امام رضا صلوات الله علیه، اگه اشتباه نکنم بهشون گفت آقا انشالله کی باشه فرج شما برسه، ما هم در زیر سایه شما ما هم به یک فرجی برسیم. بعد امام سلام الله علیه فرمودن که زاک فرجکم انتم، این که شد فرج شما، و اما انا، اما اونی که ما منتظرشیم بهش میگیم فرج، الان میبینی من چجوری دارم زندگی میکنم که تو میگی آقا این زندگی نیستی که همش سختیه؟ الان نسبت به اون موقع استراحته، من راحت باشم الان. اگر فرج ما برسد، اول مشکلات و مصیبت و بیدارخوابی ها و دوندگی و خطر و ریسک و فداکاری و بدبختی کشیدن ما هست برای مردم. اون فرجی که ما منتظرشیم فرج نیست که نونتو چرب بشه، زاکه فرجکم انتم. یکی دیگه آمد خدمت امام گفت آقا، خدمت امام سلام الله علیه آمد گفت آقا شنیدیم حضرت که بیان انشالله به خوبی و خوشی همه جا صلح صفا، گرگ و میش با هم کنار هم آب میخورند و اینا. امام فرمودن که آری خواهد آمد و چنان نیز خواهد شد، اما نه به این ارزانی که تو گفتی، به این ارزانی که تو گفتی نخواهد شد. مجانی نیست این کارا. با مفتخوری که نمی، ابتدا فصل عرق ریزان مجاهدان مردان و زنان مصلح و فصل خون عاشقانه، بعد از اونه که صلح جهانی میاد. اصلا این تعبیر امام همینه که خیلی عرقها باید بریزیم و خونها باید بدیم تا اون صلح جهانی، و چون ظالمین که نمیگذارن صلح جهانی با روش مسالمت آمیز اجرا بشه. شما دارین میبینید چیکار میکنن. ایشون که وصیت نامه‌شون نوشتن که انی لم اخرج عشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما. گفتن آقا شما ماجراجویید و مال ماجراجویی میگردید، این میخواید فتنه را بندازید، این میخواید درگیری را بندازید، این کار شما فساد جنگ طلبیه. فرمود که نه، قیام نکردم برای ماجراجویی، برای فساد و ستم قیام کردیم، برای طلب الاصلاح فی امت جدی، ما میخواییم اوضاع رو درست بکنیم. گفتن حسین قدرت طلبه. نوشت خدایا شاهد باش که تنافس بر سر قدرت نیست، قدرت طلبی نیست. گفتن کوتاه بیا. گفت اصبر و حتی یقضی الله بینی و بین القوم، من مقاومت خواهم کرد تا خداوند بین من و اینها داوری نهایی رو بکنه. و یه جا هم خطاب به مردم فرمودن که جدو فی احیاء ما دثر بینکم، جدیت بکنید در این که اون ارزش‌هایی که داره فراموش میشه دوباره احیا بشه. و وقتی خون به صورتش مالید و مسح خون کرد و وضوی خون گرفت، فرمود که خدایا رضن به قضائک و تسلیما لامرک، خدایا مشیت تو را دوست دارم و در برابر فرمان مقدس تو تسلیم هستم. و امام صادق سلام الله علیه هم برای این که فکر نکنه کسی کربلا و عاشورا یه حادثه بوده و تمام شده و جزئی از تاریخ بوده و عبور کرده، این روایت از امام صادقه که فرمودن کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، شما همه همیشه و همه جا در معرض امتحان عاشورایی و کربلایی هستید. نگید امام حسین رو از دنیا رفتن خداوند اموات شما رو بیامرزه، یه دوره ای بوده مال قبل ما هم عزاداری بکنیم، نه، هر روز عاشوراست و همه جا کربلا. عذرخواهی میکنم و تشکر میکنم از دوستانی که برای جلسه زحمت کشیدن، به خصوص از بزرگان، از خانوما و آقایانی که اینجا کتک خوردن. بالاخره اینجا شکنجهگاه بود، ما هم باید شکنجه شما رو میدادیم دیگه، این شکنجه شما باید تجربه کنین. آره بله آره. بله بالاخره این شکنجهگاه بود، من باید شکنجه میدادیم دوستان رو. هم عاشورا رو تسلیت عرض میکنم، هم دهه فجر و پیروزی انقلاب رو تبریک عرض میکنم و از خداوند میخواییم که امام و شهدا رو و همه کسانی که اینجا یا هر جای دیگری در راه خدا و در راه عدالت فداکاری کردند و شکنجه شدند و مصیبت دادن، خداوند انشاءالله پاداش اونها رو به اضعاف مضاعف بهشون پرداخت بکنه و روح این جهاد و شهادت همیشه بیدار بمانه. و السلام علیکم و رحمت الله.
به نظر من اگر گوش جانتون رو باز بکنید و چشم دلتون رو باز بکنید، ناله بچه ها رو که روی این تخت گوشه این اتاق ها توی اون قفس توی اون عرض کنم که ضربه های ناجوان مردانه و حیوان صفتانه حسینی که بر پا و جسم و جان این عزیزان فرود می آمد همه رو خواهید شنید. احتیاجی نیست بنده بگم یا دیگران، بلکه یه قدری چشمتون رو هم بگذارید، گوشتون رو بسپارید، ببینید چی میگن. لذا ببینید عزیزان، بله دقیقا همینطور، خدا میداند که همین بالکنی رو که بالای سرتون دارید این دو طبقه رو میبینید، چه پاهای خونالود با شلاقی که پشت سرشون بوده میدووندن دور این نرده ها برای این که کف پا ورم نکنه بتونم دوباره ببندم به تخت و دوباره شلاق. صبح که شد ما رو آوردن همین طبقه همکه. اینجا گفتش که شما هرچی داری بگو. گفتیم که چی شده، ما کاری نکردیم، چیزی نداریم. خلاصه با فوشای رکیف گفتش که بگو و این حرفا. گفتم که شما چرا اینجوری با من برخورد میکنید، من یه مهندس این کشور هستم. آقا همیشه گفتم ما یه مهندس این کشور هستیم. محکم اونچنان خوابون تو گوش من که گوش من شروع کرد پردش پاره شد، خون اومدن. بعد گفتش بزنینش. پای ما رو گرفتن و با شلاق زدن و همینطوری که اشاره کردن، بعدم بلا فاصله اوردن گفتن پاهاتو بذار توی حوض، توی آب که به اصطلاح هم سوزشش بیشتر بشه هم دوباره بتونن خدمتمون برسن. بعد بله فضل تر بشه. دیدیش که این فایده نداره، خب این جزء اکیب سرپرست اینجا بود، ما رو تحویل یه بازجویی دادش که خودشون میگفتن خیلی خره. اسمش هم گذاشته بودن متقی، آقای بهار که حالا عکسش اینجا حتما دیدیم. این هم میگفتن از این مال به اصطلاح شهربانه اون وقت بود و خیلی خشن و دیگه. حالا همینطوری که اشاره کردن بردن روی آفولو و یه مدت زدن و بعدم آوردن اینجا دور همین میدون. توی هر کدوم از این درگاه ها یکی وایستاده بود با کاب، میگفتن بودو. این یکی ما رو تحویل بعدی میداد، اون کابل میزد، نمیتونستیم وایستیم، باید بدویم و اینا یکی یکی ما رو تحویل میگیره.
بعد خلاصه گفتن که دستمند بدنید ببریم. گفتن آقا دستمند هم نزدن، من خودم میام، آدرس بدی من بیام باید پولم بگیرم، طلب هم وصول کنیم. بعد از یه صحبت های خلاصه من میدنستم دستمند ندارم. دستمند من دستم آوردم جلو، یکی میگه این پسر خوبی خودش میاد، دستمان نمیخواد بزن. یکی این دستمو گرفت، یکی این دستمو، یکم جلو افتاد. منم تو ماشین پیکانی بود سر دم در، یکی رفت جلو نشست و قرار ما عقب وسط این دوتا بشینیم. یکیشون که این دست راست من دستم بود، من تا اون موقع تا اون لحظه اصلا فکر فرار به سرم نزده بود. حالا بود این مسئول 47 فراری بودم، ولی این 49 بود اصلا فکرش نمیکردم. حالا اونجا یه های لحظه به ذهنم اومد که بالاخره یا میگیرن یا فرار میکنیم یا فوق چهار تا شلاق بیشتر میخوریم. من نصف آقایی که دست راست من بود رفت تو ماشین، دست من آزاد کرد. این یکی دست من داشت، من کله رفته بود تو ماشین، یه پام رفته بود تو ماشین. اونجا یه لحظه به فکر افتادم، گفتم آره فرار میکنیم دیگه. یه پاشنکش تو اینجوریام بود، در آوردم محکم زدم رو دست این و دست اینجوری، ما فرار کردیم. اون سه تا من دنبال ما اومدن. شب ساعت 8 بود تو همین خیابون مولوی اونجاها. بعدم اونا میگفتن بگیرش، ما میگفتن بگیرش، مردم نمیستن چه بگیرش. ما باز در اسمت فاصله همونا میگفتن بگیرش، همه میگفتن بگیرش. خالصه اون موقع اینجا انقدر برق نبود، ما اومدیم تو کوچه بس کوچه بازارجه سعادت و بالاخره این تحصیل فرار کردیم.